سنتی جذاب رو که من و تو روش در واقع هم عقیده ایم که جذابه، حالا یه جور دیگه بهش نگاه بکنیم، یک سری زندانی ببینیم، یه سری باندی ببینیم که اصلا این کار رو میکنن و بعد مثلا خارج از زندان این زنان رو هم شوت میکنن، اوت میکنن یا بلایی سرشون میارن یا هر چیز دیگه، و حالا اون وسط یک کدوم از این آدمای این باند گیر میفته. یعنی ماجره عاشقانه براش به وجود میاد. الان داریم یه داستانی میسازیم ها، میخوام بگم که این پرداخت تازه
چگونه میشد بهش پرداخت شد،
آفرین. این چگونگی اینجا اهمیت پیدا میکنه که ندیدیم دیگه،
که ندیدیم.
دوباره شد اعتیاده، دوباره شد داداش خلافکاره،
عشق عاشقیه طولانی،
عشق عاشقی
خیلی خیلی طول داد اون عشق عاشقیه رو،
بعد پایین شهر و بالا شهر رو، بالا شهر همین سیر کلیشه‌ای
چیزی که بر من سوال شده بود که از دوستی که بغل دستم بود پرسیدم، مگه میشه توی زندانی زندانی موبایل بگیره دستش با هنس فری، اینترنت هم در اختیارش باشه از این طرف به اون طرف؟ خب اینطوری که میتونه تمام چیزهایی که تو زندان هست درش پیدا کنه به بیرون، مگه آره هم چیزی ممکن هست؟
ببین نه خب ممکن نیست، واقعیت این حجم از برقراری ارتباط یه مقدار کلا چیز دیگه قلف شده است و دروغه. اما خب اگر این حجمش کم میشد، مثلا یک گوشی بود در این زندان که میچرخید و بعد مخفیانه در لوکیشن های آره. خاص
چون پسره بیشتر در دسترس بود تا دختره، یه وقتی پسره زنگ میزد اون وقت نداشت،
آره اون وقت نداشت، آره
برعکس بود، آره.
یه شکلی تو زندان بود همیشه
بود. انگار آره. یه آزادی در زندان جاری و ساری بود.
خب نظرات شما رو شنیدیم، اجازه بدین که صحبت های آقای امید شمس کارگردان فیلم ملاقات خصوصی رو هم با هم بشنویم و در ادامه باز هم با شما همراه باشیم.
امید شمس هستم، نویسنده و کارگردان فیلم سینمای ملاقات خصوصی. اولین فیلم بلندمه و من در واقع از سال 90 فیلمسازی رو با انجمن سینمای جوانان دفتر کرج شروع کردم، چند فیلم کوتاه ساختم و از سال 98 تقریبا درگیر نوشتن فیلمنامه ملاقات خصوصی بودم تا اینکه پارسال کلید خورد و دیگه امسال در جشنواره حضور دارم. داستان فیلم ملاقات خصوصی داستان عاشقانه ایه که بین یک معلم زبان که در زندانه و یک دختر عطاری که در پایین شهر اتفاق میفته. حدودا 3 سال پیش من یه مستندی رو داشتم کار میکردم با علی سراهنگ توی در واقع زندان و ما چند ماه تو زندانهای مختلف در واقع مصاحبه میکردیم با زندانی ها و به تو زندان قزل‌حصار، زندان کچویی، خیلی زندانهای مختلف رو رفتیم و توی زندان کچویی در واقع با یه سری زنانی مصاحبه کردیم که سوژه از اونجا انتخاب شد. الان نمیخوام بگم در واقع سوژه چیه که فیلم لو نره، ولی ایده اولیش از اونجا شکل گرفت و بعد دیگه با علی سراهنگ شروع کردیم و بازنویسی کرد فیلمنامه رو نوشتیم و بعدم دیگه با بهمن که بعدن اضافه شد، بهمن ارک، فیلمنامه کامل شد و دیگه تک تک کاراکترها در واقع یه قالبی از شخصیت رو داشتن که من برای انتخاب هر کدومشون در واقع اینو بررسی میکردم که خیلی شبیه اون شخصیت نباشن و توی در واقع فیلم متوجه بشیم که این چه شخصیتی داره، که همون اول به صورت تیپیکال شخصیت رو لوند. خیلی کار سختی بود، یعنی میترسیدم که از اون بره بوم بیافتم که نکنه اصلا این بازیگر به این شخصیت به نخوره، ولی خب خدا رو شکر میکنم که مسیر درستی رو رفتم و انتخابم درست بود. همیشه برای من معیار این بوده که تماشاگران بپسندن، یعنی خیلی به این فکر نمی کنم که منتقدات فیلم رو دوست داشته باشن ولی تماشاگران نه. البته دوست دارم که جفتشون دوست داشته باشن، هم منتقد هم تماشاگران، ولی من خودم بیشتر دوست دارم که مخاطب فیلم رو دوست داشته باشه تا صرفا منتقدان یا مخاطبای خاص.
خب ملاقات خصوصی و صحبت‌های آقای امید شمس دیدیم که کارگردان این کار هستن، فکر می‌کنم در فیلمنامه مشارکت داشتن.
بله
به صورت دو نفری پیمانه
نوشتن. بله بله
بفهمید.
آقای سعادتمند، من فکر می‌کنم انتخاب بازیگر خیلی مهمه.
بله،
یعنی که از همون اول اصلا، یعنی ما هنوز تمرین نکردیم با بازیگر، هنوز تستگیریم ندیم، انتخابش کردیم فقط. یه نقش داریم، نقش یک دختری که تو پایین شهر زندگی میکنه و سرنوشتی که داره فلاکت باره دیگه، در دو خط گفتمش. این برای کی خوبه؟ برای کسی که حتما توی در واقع
ابد یک همین نقش رو بازی کرده
و همین نقش رو داشته. بل. میخوام بگم و دقیقا اونور سمت اوتان شکیبا هم همینه، یعنی پریناز ایزدیار اساسا این تیپو داشته، انتخابش کردن. و بعد اوتان شکیبا با فیلم در واقع فیلم آقای خانم آبیار چی بود اسمش، یادم نمیاد،
ماه کامل شد،
شبی که ماه کامل شد
و در ادامهش در ابلق،
آدمی که توی یک باندی قرار میگیره ولی خودش فرد معصومی اما دست به خلاف هم میزنه. در ابلق هم همینه. حالا تو ابلق یه مقدار فرق کرده بود. میخوام بگم این چقدر بده این انتخابه، این که در واقع من طبق تیپی که یه بازیگر قبلا ارائه کرده اون رو انتخاب کنم.
خب
برای نقشه
همینه دیگه، ما بازیگرهایی نداریم که بتونن فرم عوض بکنن در قالب نقشای متفاوت. ما یک بازیگر رو با یک نقش میسازیم، اگر که مخاطب دید و پسندید همونو میذاریم توی کوره، میذاریم قشنگ شکل بگیره، سفت بشه و همونو دیگه استفاده میکنیم. یعنی دیگه این دیگه قابلیت تغییر نداره. ما بازیگرامون اینطوری شدن. ما الان چقدر نقش داریم؟ از چند بازیگر الان منو تو میتونیم اسم ببریم که یک نقش رو، یک تیپ رو انتخاب کردن و عین هم باز هم من اینجا تقصیر رو گردن بازیگر نمیندازم. این کارگردان ها تهیه کننده هان که به خاطر استقبال قبلی مخاطبین میان و دقیقاً همون بازیگر رو با همون نقش، یعنی نقشی که میخونن یا دارن مینویسن، میگن آ این مال اونه. آره. اینه که اصلا فکرشون
نکنه. اصلا ساختار شکنی نمیکنه. البته راجب آقای پژمان جمشیدی این ساختار شکنی انجام شده امسال. این نقشه کمی متفاوته.
تو الفزار میگین؟ آره خب، آره قبول دارم اینو. پژمان جمشیدی داره تلاش میکنه نقشه گوناگونی بازی کنه.
بله، در پارسال هم در فیلم خانم صمدی،
آره
درست دارم میگم،
یه فیلم بود بازی کرده بود
که صمدی ساخته بود دیگه فیلم رو. بله بله
فکر میکنم
که با خانم سهر دولتشاهی و اینا بازی میکردن. اونجا هم باز
یه
نقش متفاوتی بود،
چون ایشون هم داشت توی اون قالب خوب بدجلف میموند.
بله.
و تونست خودش رو تغییر بده و بیاد بیرون و
یه وقتی خود بازیگر هم خیلی میتونه موثر باشه در انتخاب
پذیرش بازیگر دیگه.
میدونی
این پز این که بپذیره یا نپذیره، اگر نقش شبیه به نقش قبلی براش بیارن آیا اوکی بده یا ندهد. میدونی این خیلی مهمه، چون واقعا تکرار شدنه ما رو یاد یه چیزی میندازه. اینکه در سینما یه در واقع نمیدونم اسمش چی بذارم، تجاری امریکا و توی سینمای بالیوود اصلا همینه. خب این که به درد این نقش میخوره، این عاشق گریان این شکلی، این یکی چیه؟ آها، اون کسی که خیلی فلاکت دید و اینا، این یکی نقش اون ثروتمنده رو داره که همیشه تحقیر میکنه فقرا رو. میبینی اینطوری داره.
ولی یه چیزی هم هست، ببینید نقش جدید گرفتن و یک تیپ سازی جدید کردن ریسک داره برای بازیگر.
خیلی ریسکه.
بازیگر میگه که خب من که این نقش رو قبلا بازی کردم،
از اوتاشم برمیام،
از اوتاشم که برمیام، برام هیچ چالش جدیدی نداره. مخاطب که پسندیده،
تهیه
کننده و کارگردان هم میگن این که مورد اقبال قرار گرفته، پس دیگه اینجا خیلی سخته بخوای پاتو فراتر بذاری یا قبول نکنی یا بگی من جوره دیگه ای نگاه میکنم. الان دقیقا در همین فیلم خانم پریناز ایزدیار بله. دقیقا در این قالب دختر معصوم زحمت کشی که دائما داره بهش ظلم میشه، زود باوره و به خاطر آدم هایی که که در اطرافش هستن یه مقداری از خود گذشتگی میکنه، اون چیزها مونده.
آره.
و ما که اصلا چهرهش رو در اول فیلم میبینیم دیگه منتظریم که آره. یه همچین اتفاق آره. بیفته.
و اصلا خود چهره یه در واقع هوتن شکیبا، اون شرارتی که تو نگاهش وجود داره میاد و این رو واسه ما قابل پیش بینی میکنه که آها قرار یه اتفاق شری بیفته و میفته. دقیقا تو همه نقشاش این اتفاق میفته. اینا به نظرم ما باید دور شیم از اینا. ما که میگم یعنی اون کارگردانه به قول تو یه ذره باید پا بذاره روی این
دقیقا.
قراردادی که ایجاد شده میونه خودش و فیلم و مخاطب و بازیگر و اینها و نقش، باید یه ذره پا بذاره رو این و یه ذره ریسک کنه به نظرم.
دقیقاً
اینطوریه که خلاقیت به نظرم ایجاد میشه، اینطوریه که بازیگر تو نقشای متفاوت دیده میشه.
بازیگر خودش باید با این چالش روبروشه، بخواد که روبروشه.
آره باید ازش بخوان. نه ببینید، ما یه وقتایی از نقش رو مینویسن براش دنبال بازیگر میگردن، فیلم نامه نویسای ما بر اساس بازیگر نقش رو مینویسن. دیگه بازیگر چیکار میتونه بکنه اینجا؟ فیلم اساساً داره از فیلم نامه ضربه میخوره به نظر من، که فیلم نامه خیلی ضعیفی داره. و ولی چقدر دوربین ها 80% فیلم ها دوربین ها بهتر شده. یعنی من آره خیلی. من فیلم هایی که تا الان می دیدم، تو با جشنواره 4-5 سال پیش مقایسه بله. کن، یه دونه فیلم برداری خوب پیدا نمی کردی. الان همین فیلم هم با وجود فیلم نامه ضعیفی که داره، دوربین خوبی داره، سر پا سر حاله و تو لذت میبری از دیدن فیلم. حتی اگر
درست.
که با قصهش نتونی همراه بشی،
نمای درستی میبند، نما آزارت نمیده،
اصلاح رنگ و نور خوب، تدوین پویان شعله‌ور بسیار خوب بود برای این فیلم.
آره میفهمم. تو خودت هم دیگه عکاسی فیلم بعدی درس میدی، میدونی اینا در واقع به خصوص تا الان توی برف آخر،
برف آخر،
یعنی برف آخر واقعا دوربینش تا الان باید جایزه بگیره.
بله خب پس تا امروز هم به نظر شما فعلا فیلم برف آخر
بله بله.
بهترین آرا رو داشته.
با تجربه هم که داریم فکر نمی کنم که چیزی فراتر از اون
آره،
داریم.
آره آره احتمال میدم.
بله خیلی متشکرم، از صحبت‌های شما استفاده کردیم. اما قرار هست که امروز از ساعت 18:15 دقیقه مراسم نکوداشتی برای آقای اکبر عالمی برگزار بشه که ما به یاد این نکوداشت بخش صدایشون رو با هم میشنویم.
من در 13 تیر ماه سال 1324 در شهر اهواز به دنیا آمدم. من از سال 1353 در دانشگاه هنر تدریس رشته سینما رو آغاز کردم. هر لحظه‌ای که درس دادم یه چیزی آموختم. خیلی خوشحالم که تو رشته سینما هستم و میدونم که تا آخرین نفسها دلم میخواد تو این رشته بمونم. نام نیکو گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار.
بله یاد و خاطره استاد اکبر عالمی رو گرامی می‌داریم که متاسفانه سال گذشته ایشون رو به واسطه بیماری کرونا از دست دادیم. اما آیه هاشم زاده، قطعاً برگزاری مراسم نکوداشت در چنین گرد همایی هایی میتونه بسیار بسیار موثر باشه. اینکه ما یاد بکنیم از بزرگان این عرصه و بخش دیگه ای که جشنواره داره که در واقع فیلم های طلایی رو پخش میکنه و باز هم یادی میکنیم از فیلم سازان خیلی خیلی قدری که آثاری ساختن که حتی پس از سالها باز هم برای ما تأمل برانگیزه و هر بار که میبینیم یک نکته جدیدی داره برای اینکه کشف کنیم. متاسفانه این نقاط مثبت در آثاری که امروز ساخته میشه و بر روی سینما میره، علارغم وجود فناوری و بروز شدن هنر سینما و صنعت سینما وجود نداره. فکر میکنین که این دلیلش چیه؟ چرا آثاری که در سالهای گذشته ساخته میشد توسط فیلمسازان نامدار کشور ما اینقدر ویژگی داشتن که هنوز هم ما اگر بخوایم برای بار چندم یک اثری از مثلا ساخته آقای کیارستمی ببینیم بازم میشونیم این کار رو میبینیم. بعد چرا در آثار امروزی دیده نمیشه ولی امکانات بیشتره و سرمایه حتی بیشتره؟
ببین مسئله جهانبینیه، خیلی ساده. مؤلف وقتی دارای جهانبینی باشه، دوربینش رو بدونه به اون سمت چگونه حرکت بده، به راحتی میتونه در واقع پرسپکتیو ایجاد کنه، خودش رو تو تاریخ موندگار کنه و هر کسی که اصلا این سمت رفته این اتفاق براش افتاده. من به جرئت میگم که توی این جشنواره الا یکی دو نفر صاحب این نوع نگرش نیستن. بده. این یکی دو نفر هم الان دارن بد فیلم میسازن، یکیشون هم مسعود کیمیاییه. مسعود کیمیایی دارد نشانه های مؤلف خودش رو، اما اینکه چگونه داره میسازه به نظرم مسئله است. اون پشت صحنه هم خیلی دوست دارن آقا مسعودو. میخوام بگم که ماجرا این مؤلف بودن است، اون نگرش داشتن است. یه نکته ای هم راجع به زنده یاد اکبر عالمی گفتید، من بگم امروز تو بحث تخصصی، این نشست تخصصی بحث واکاوی آموزش عالی در رشته سینماست. بحث چالش برانگیزیه. بحثیه که اساتید دانشگاه از گذشته در واقع رشته مطالعات سینما با رشته فیلمسازی رو سعی کردن جدا کنن از هم، یک رشته نظری و یک رشته عملی که همیشه در هم پیچیده شده و در واقع یک سرگیجه ای رو برای دانشجو آورده. یعنی دانشجو نمیدونه قرار فیلمساز بشه یا قراره در واقع به سمت نظریه در فیلم یا سینما بره جلو. به خاطر همین نشست امروز میتونه مهم باشه و خب این نشست ما رو یاد آموزه های دکتر آل امین میندازه که هم در واقع به نظرم فرد محترم و متشخصی که هم در تلویزیون ما ازش یاد گرفتیم و باعث و بانی معرفی در واقع بسیاری از فیلمسازان جهان و حتی ایران در تلویزیون شد میون دانشجوها و دیده شدن بسیاری از فیلم‌های ماندگار تاریخ سینما. و من یه خواهشی دارم، اونم اینه که البته اینو واقعا چند جا در یه سری یک سلسله جلسات گفتم، اینجا هم میگم شاید شنیده بشه، واقعا حیفه که بحث‌های این اساتید تبدیل به کتاب نشه. یعنی یک نفر که کنار این اساتید بود، حالا به عنوان اسیستنت، به عنوان دوست، به عنوان آشنا، به عنوان یه استاد همکار بیاد و در واقع منتخبی از آثار، سخنرانی ها، سلسله نشست های ایشون یا برنامه ایشون رو تبدیل به کتاب کنه که ما در واقع یک سلسله مقالات یا یک سلسله گفتارهای ایشون رو داشته باشیم و بتونیم توی یک کتاب مطالعهش کنیم و بخونیمش. و به نظرم جای این رو داره که دکتر عالمی این اتفاق براش بیفته و بله. خیلی مهمه.
بله، انشالله که فعالان این عرصه پیشنهاد شما رو بشنوم و به اون جامعه عمل بپوشونن. قطعا میگم که این مورد میتونه بسیار مفید باشه و در مسیر راه دانشجویان بسیار بسیار مثمر ثمر باشه. خیلی متشکریم از شما، همچنان با شما همراه این 15:46 برداشته 40 از خانه جشنواره برج میلاد.
برداشته 40 جشن 40 سالگی سینمای ایران را در ویژه برنامه برداشته 40 بشنوید. نقد و تحلیل و کارشناسی و بررسی یک سال فعالیت اهالی سینما در 40مین جشنواره فیلم فجر. برج میلاد، شبکه رادیویی فرهنگ.
خب اما بخش رو در برنامه داریم که در اون بخش خانم زهرا رحیم حسینی به معرفی جشنواره فجر میپردازه. لطفاً با ما همراه باشید، در ادامه گفتگومون رو ادامه میدیم با میهمانان برنامه برداشته 40.
نام خدا. سلام. در روزهای پرتلاطم جشنواره فیلم فجر در این بخش آنچه که در ادوار گذشته این جشنواره رخ داده رو با هم مرور می‌کنیم. رسیدیم به چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر که در سال 1364 برگزار شد. عجیب‌ترین اتفاق این دوره این بود که 6 تا از فیلم‌های جشنواره تونستن سیمرغ بهترین فیلم رو از آن خودشون کنن. چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر برخلاف دوره اول و دوم که اصلاً فیلم برگزیده‌ای نداشت، از 6 اثر به عنوان بهترین فیلم تقدیر کرد. در این دوره فیلم مستند اولی‌ها ساخته عباس کیارستمی، اتوبوس ساخته یدالله صمدی، بهار ساخته ابوالفضل جلیلی، پدر بزرگ ساخته مجید قاری‌زاده، جاده‌های سرد ساخته مسعود جعفری جوزانی و خط پایان ساخته محمد علی طالبی تقدیر شدگان بخش بهترین فیلم بودند. گرچه در این دوره هیچ کدام از بازیگرهای زن نتونستن سیمرغ بگیرن، اما سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد به هادی اسلامی برای بازی در فیلم اتوبوس رسید.
یه دقیقه ساکت باشین ببینم یه صدایی میشنم، مثل این که داره میخونه. من.
اما پرکارترین های چهارمین دوره از جشنواره فیلم فجر در بخش بازیگران مرد، عباس نوذری، جمشید مشایخی، جهانگیر الماسی، رامتین دانش و ناصر گیتیجا هر یک با سه فیلم پرکارترین های جشنواره بودند. در میان بازیگران زن هم مهری مهرنیا با چهار فیلم پرکارترین بازیگر زن جشنواره چهارم بود. جشنواره فجر در پنجمین دوره خودش که در سال 1365 برگزار شد، جشنواره متفاوتی بود. چرا که در این دوره نسل جدیدی از سینماگران در این جشنواره مهم سینمایی حضور داشتند. البته در این دوره برای اولین بار نامزدهای بخش‌های مختلف هم اعلام شدند. این در حالی بود که در دوره‌های قبل این اتفاق نمی‌افتاد. در میان بازیگران مرد علی نصیریان با چهار فیلم تورنج، دزد و نویسنده، شیر سنگی و ناخدا خورشید پرکارترین بازیگر جشنواره بود. پرواز در شب نام بهترین فیلم پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر بود که با موضوع دفاع مقدس پا به این جشنواره گذاشت و کارگردانی آن بر عهده رسول ملا قلی پور بود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منم نریمان، مهدی نریمان، فرمانده گردان کمیل. گردان کمیل هنوزم زنده است. گردان کمیل به پیش.
لوح زرین بهترین کارگردانی برای خانه دوست کجاست و عباس کیارستمی رسید و لوح زرین بهترین بازیگر اول مرد به داریوش ارجمند برای فیلم ناخدا خورشید تقدیم شد.
ما جنس حرام بار نمیزنم.
مگه جنس حلال حرام داره؟
تو مگه نمسلمونی؟
نگفتم چیزی به اون نگو؟
نمیشد نگم. به خاطر انتقام از خواجه مواجدم که شده خیال میکردم قبول میکنم.
ششمین دوره از جشنواره فیلم فجر که در سال 1366 برگزار شد هم سال عجیبی بود. این جشنواره در اون دوره نتونست بهترین فیلم و همینطور بهترین فیلم نامه رو انتخاب کنه و اینجوری بود که در این دو بخش هیچ جایزه‌ای اهدا نشد. اما کیانوش عیاری برای آن سوی آتش سیمرغ بهترین کارگردانی رو از آن خودش کرد. در بخش بازیگران مرد فرامرز غریبیان برای بازی در فیلم ترنج و بهترین بازیگر زن هم پروانه معصومی برای شکوه زندگی و جهیزیه‌ای برای رباب سیمرغ این دوره رو از آن خودشون کرد. ممنون از این که در این بخش همراه من بودید. تا بخش های بعدی در روزهای آتی، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم. اما جمعای سعادتمند درباره آموزش در حوزه سینما صحبت کردیم. آقای هاشم‌زاده اشاره کردم به نشستایی که به صورت تخصصی در حوزه آموزشی داره برگزار میشه. شما خودتون به عنوان مدرس سینما در دانشگاه الان سطح آموزش و کیفیت آموزش در حوزه سینما رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من کیفیت یادگیری دانشجوها الان خیلی بالاتر از یاددهی اساتیده. یعنی خود دانشجوها به قدری فعال هستند، به قدری تحقیق میکنن و به واسطه اینترنتی که این روزها هست خیلی دستشون بازتره برای دسترسی به خیلی اطلاعات،
منابع
خیلی راحت تر میتونن حتی یک وقتایی من و استاد رو به چالش بکشن که بهشون آموزش بهتر و دقیق تری بدم، چون میبینم که چقدر دارن به روز میشن، چقدر دارن میرن جلو. ولی در تمامی مقاطع اینطوری نیست. یعنی من خیلی وقتا میشنوم که دانشجوها ناراضی هستن یا از سطح کیفی آموزش خیلی راضی نیستن، ولی خودشون به قدری فعال هستن و به قدری پیگیرن که این رو در واقع یک سرپوشی روش میذارن و
سطح آموزش رو خودشون ارتقا میدن.
درسته.
یعنی چیزی که از من استاد توقع دارن من رو وادار میکنه که بیشتر بدونم، بیشتر بخونم، بیشتر به روز باشم که بتونم بهتر آموزش بدم.
یعنی خودشون سعی میکنن که خودشون رو به روز کنن و عقب نباشن.
و توقعی هم که از استاد دارن همین هستش.
بله بسیار عالی، امیدواریم که الان این روند ادامه پیدا کنه و همچنان مشتاق باشن که سطح آگاهیشون رو بالا ببرن. خیلی متشکریم، استفاده کردیم، ما سعادتمند زنده باشین. برقرار
شما.
باشید با شما خداحافظی میکنم و متشکرم از حضورتون در برنامه برداشت چهل. اما جمعای هاشم زاده به قدری هم به معرفی فیلم ما بپردازیم که در واقع قرار هست که تا لحظات دیگه در ساعت 16 اکران بشه. برای اولین بار معرفی میکنیم فیلم ماهان رو.
فیلم ماهان در واقع ساخته پسر آقای شاهاتمی هست، حمید شاهاتمی. در این جشنواره پسران هم فیلم ساختن، مثل جناب یوسف حاتمی کیا و آقای حمید شاهاتمی، و جفتشون هم به تهیه کنندگی پدرانشون.
بله.
فیلم ماهان خب بازیگرهای معروفی داره مثل همایون ارشادی و رامین ناصر نصیر و راجب یه بازیگر تئاتر که به تازگی میخواد نقش اصلی یک نمایش رو بازی کنه، ولی خب در یک چالش و دستاندازی میفته و با چیزی مواجه میشه به نام سرطان. دیگه نمیخوام بیشتر از این پیش برم و قضاوتی هم ندارم راجع به کار. امیدوارم کار رو ببینیم و لذت ببریم و در واقع بتونیم فیلم خوبی رو توی جشنواره داشته باشیم از جناب آقای شاهاته.
انشاءالله فردا قضاوت شما رو درباره فیلم ماهان خواهیم شنید. خیلی متشکرم از حضور شما هاشم زاده. تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارت. شکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برداشت چهل. میدونم که علاقمند هستید به حوزه سینما و دوست داشتید که الان در محل خانه جشنواره حضور پیدا میکردین و فیلم های مورد علاقتون رو میدیدین. ما سعی میکنیم تا حد امکان شما رو در جریان کم و کیف فیلم های راه یافته به بخش صدای سینما جشنواره قرار بدیم و هر روز آخرین اخبار جشنواره رو در اختیار شما قرار بدیم تا در واقع همراه ما باشید در دوران برگزاری جشنواره. و قطعا فیلم هایی که در جشنواره حضور پیدا کردن به نوبت اکران عمومی خواهند داشت و شما هم میتونید این فیلم ها رو به عنوان مخاطبان ویژه و حرفه‌ای سینما ببینید و از دیدن اونها لذت ببرید. فردا باز هم رأس ساعت 15 بر روی امواج رادیو فرهنگ با برداشت چهل با شما همراه هستیم و از شما هم دعوت میکنیم اگر علاقه‌مند هستید به هنر هفتم و صنعت سینما لطفاً شنونده این برنامه باشید. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. از بخیر، خدا نگهدار.
گز آنتیک نامیست پرآوازه در تولید گز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی طعمی ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گز آنتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگهدارنده است. گز آنتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گز آنتیک.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه